بهتر از امروز باشه. باید آهنگی رو نواخت که رقص زندگی در دستان خودمون باشه.
می رقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم. چشمت تو خاموشم، چون سرگی سویم خانه بردوشم. خاموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم.
30035 شماره سامانه پیام کوتاه ما و 226522858 و 2786 تلفن های ما در رادیو گفتگوست منتظر تماس ها و پیام های شما عزیزان هستیم. شنونده پیام هفته ما هم باشید و بهترین پیام، بهترین نظر خودتون رو در مورد پیام ما برامون بفرستین. اما در هفته دولت، کلام مقام معظم رهبری راهنمای همیشگی ما.
دولت،
ملت،
همدلی،
همزبانی،
یک صدا،
یک نگاه،
فردایی روشن،
هم
صدا با رهبر.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن به صدای کوهساران، گوش کن.
تلاش دولت در جهت ارتباط با مردم، کار، تلاش فوق‌العاده کاری که خوشبختانه در دولت مشاهده میشه، اینها چیزهای خوبی است. البته توجه کنید که این تلاش فراوانی که دارید انجام میدید با کیفیت خوب همراه باشه و با عمل کردن با اون چی که میگید همراه باشه. این رو روش تکیه کنید. البته طبیعی است که همه میخوان، شما میخواهید که اون چیزی که میگید بتوانید عمل کنید، در این شکی نیست. اما رو این اهتمام داشته باشید که هر اون چیزی که به عنوان یک وعده از شما صادر میشه، مردم در موعد معین ببینن که اون وعده تحقق پیدا کرد. اگر از 100 تا کاری که شما میگید 90 تاش انجام بدید، 10 تاش انجام نگیره، همین در ذهن مردم یه اختلالی ایجاد خواهد کرد. اونی که آدم احتمال میده انجام نشه، اون رو انسان به صورت احتمال بگه، به صورت قطع و یقین نگه. این به نظر من چیز بسیار مهمی است.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
هرچه بین ملت و دولت صمیمیت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. دولت و ملت همدلی و همزبانی.
خب پیام این هفته ای ما رو شنیدین، منتظر پیام ها و تماساتون هستیم، حتما با ما تماس بگیرین و نظرها و پیشنهادات خودتون رو به ما اعلام کنین. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما و 2265 2285 و 2786 1035 تلفن های ما در رادیو گفتگوست. اما بخش اول خبری امروز در تیتر و خبر. خبر اول رو به نقل از گسترش نیوز براتون میخونیم و این به نقل از جناب آقای رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت هست که اعلام کردن که تا آخر امسال همه تعهدات خودروسازها برآورده میشود. ایشون گفتن خودروسازان تا آخر 98 همه تعهدات خودشون رو به روز میکنن و انباشتی از تعهدات برای تحویل خودروها وجود داره که از زمان روی کار آمدن هم انجام تعهدات رو در دستور کار قرار داده ایم. عصر اقتصاد هم به نقل از محمود نجفی عرب نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت از فرصت 6 ماهه شرکت‌های وارد کننده دارو برای رفع تعهدات ارزی خبر دادن. روز گذشته نشست خبری اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با موضوع تخصیص ارز 4200 تومانی برای تولید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی با حضور اصحاب رسانه هم برگزار شد. شبکه خبر خبرهایی رو به نقل از بازتاب رسانه‌های خارجی از شوک سفر آقای ظریف به اقصانوات جهان اعلام کرده و بازتاب داده. رسانه خارجی دیدگاه‌های ضد و نقیضی درباره موفقیت‌های دیپلماتیک دکتر ظریف در سفر به چند کشور اروپایی منتهی به فرانسه گفتن. پایگاه تلویزیونی شبکه خبر همزمان با پایان نشست رهبران کشورهای صنعتی جهان با موضوعیت ایران و ورود وزیر خارجه ایران به فرانسه و غافلگیری و شوکه شدن شرکت‌ها و شرکت کنندگان اعلام و کار کرده خبر. یه نگاه هم بندازیم به وبسایت رادیو گفتگو، radiogoftegu.ir، که به نقل از معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد اعلام شده آغاز پویش تا مهر با همدلی از 7 شهریور ماه. دکتر علیرضا اسکریان اعلام کردند پویش تا مهر با همدلی از 7 شهریور در پایگاه‌ها و مراکز نیکوکاری به تناسب تشخیص میزان در به تناسب تشخیص مدیران در سطح استان‌ها آغاز میشه و 8 شهریور هم به پایان میرسه. اما بریم سراغ گفتگوهای امروز. گفتگو در صبح و اولین گفتگو با موضوع دریافت مبلغ ویزیت پزشکان بر اساس منطقه تخلف است.
گفتگو در صبح.
گفتگو در صبح. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه. صبح و گفتگو.
این چند روز خبرهای زیادی درباره پزشک و جامعه پزشکی صحبت شد. هفته گذشته در ابتدای هفته روز پزشک بود. تبریک عرض کردیم به همه جامعه پزشکی کشورمون که تلاش بیوقفه و فداکارانه‌ای رو در حوزه سلامت جامعه‌مون دارن. اما امروز هم می‌خوایم درباره ویزیت پزشکان صحبت کنیم. اینکه حالا به هر حال بر اساس منطقه مبلغ ویزیت تغییر پیدا می‌کنه، یک نوع تخلف محسوب میشه. البته خبرهای زیادی رسانه‌ها مطرح کردن، وبسایت‌های مختلف، خبرگزاری‌های مختلف درباره این موضوع صحبت کردن. میخوایم امروز هم با مهمانان ارجمند و متخصصمون درباره همین موضوع صحبت کنیم. اما مهمانان امروزمون جناب آقای دکتر علی دبا، معاونت محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تهران، همینطور جناب آقای دکتر بشیر خالقی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و عضو محترم ناظر شورای عالی نظام پزشکی. آقای دکتر خالقی سلام، صبح عزت عالی بخیر.
بنده و خدمت عزت عالی بسیار مهمان ارجمندتون سلام عرض می کنم. ضمناً روز داروساز پنج شهریور را به جامعه داروسازان تبریک عرض می کنم.
بله، ما هم در ابتدای صبح گفتگوی رادیو گفتگو خدمت جامعه داروساز کشور تبریک عرض کردیم. آرزو موفقیت هم داری برای همه داروسازای محترممون. اما آقای دکتر دباغ سلام، صبح عزت عالی هم بخیر.
سلام، صبح بخیر. صبح شما و همه شنوندگان رادیوی فرهیخته شما بخیر و بنده هم به نوبه خودم هم خدمت شما و هم شنوندگان و هم آقای دکتر خالدی تبریک عرض می‌کنم و روز داروساز هم به سمت خودم تبریک می‌گم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. با اجازه آقای دکتر خالقی با شما آقای دباغ شروع می‌کنیم. توی خبرگزاری‌های مختلف، خبرهای مختلفی به نقل از حالا منابع مختلف اومده بود درباره اینکه تعرفه ویزیت پزشکان بر اساس منطقه داره دریافت میشه که یه نوع تخلفه. آخرین مورد هم به نقل از نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی این خبر نقل شده بود. نظر حضرت عالی رو خیلی کوتاه بشنویم.
ما دو تا منظر برای این موضوع داریم. یکی منظر قانونی هست و یکی منظر سازوکاری. از نظر منظر قانونی بله، همین فرمایش جناب عالی کاملا صحیح است. هر سال وزارت بهداشت با در حقیقت تصمیم گیری در شورای عالی دینه و البته جلب نظر سازمان نظام پزشکی که به عنوان یکی از این اعضا هست، اعضای این شورا هست در حقیقت ریاست سازمان نظام پزشکی، این تعرفه ها رو به عنوان قانون ابلاغ میکنن که بر اساس شهرهای درجه یک، درجه دو، درجه سه بر اساس جمعیت قیمت ها تعیین میشه. در یک شهر معمولا همیشه قیمت ها ثابت هست و فرمایش شما از نظر قانونی صحیح هست. اما در مورد سازوکار که چرا این اتفاق افتاده، به هر حال یک چند جمله با در این مورد هم من عرض کنم خدمت شما. هر وقت بگین عرض کنم خدمت.
اگر خیلی کوتاه است بفرمایید، ما نظر دکتر خالقی رو می‌خوایم بشنویم.
ببینید، ما وقتی یه اتفاق میفته دو تا روی کرد میتونیم داشته باشیم. روی کرد اول این هست که بگیم خب همین است و لاغه. روی کرد دوم این است که ببینیم چه اتفاقی افتاده که این پدیده ما باهاش مواجه هستیم. وقتی یه جایی مثل به هر حال سازمان‌هایی مثل شهرداری، مثل اداره دارایی و بقیه موارد خدمات هر منطقه رو به تفکیک قیمت گذاری میکنن، حالا نه همه خدمات ولی بعضی خدمات سوق داره. ببینید، حالا به قول شما یه مناطق گرانتر شهر یا بالای شهر،
ما در حقوق و در فلسفه بهش میگیم قیاس مال فارغ. شما بله، قیاس مال فارغ دارید انجام میدید؟
نه من اصلا تایید نمیکنم، ولی میخوام سازوکار رو برای رفع مشکل درست کنم که البته گرانی نعمت نیست، نعمته، ولی به هر حال یک پزشکی در یک منطقه گران بهش هزینه های تحمیل می شود سعی میکنه بر اساس مکانیزم های اقتصاد درمان. بالاخره بله، شما می فرمایید قیاس ملفار و فرمایشت رو درسته، مونتا مکانیزم ها به اصول سازوکار اقتصاد سلامت رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم. من اصلا از این روش دفاع نمی کنم، اصلا دفاع نمی کنم، ولی دارم عرض می کنم قانون وقتی که ابلاغ شد برای همه، حتی بدترین قانون خدای نکرده لازم الاجراست و بهتر از بیقانونی است. اما چه کنیم که در آینده با این مشکلات مواجه نباشیم و اون در حقیقت فکر میکنم باید یه سازوکار هوشمندانه بیاندیشیم و اون وقت قانونمون به هر حال شما میدونید در همه به هر حال مباحث حقوقی قانونی که بیش از یک درصد خاصی رعایتش نکنن قاعدتا اون قانون یه اشکالاتی داره و باید اصلاح قانون بشه.
حتما متشکرم از توضیحاتتون. جناب دکتر خالقی در خدمت حضرت عالی هستیم. خب نظر جناب آقای دکتر دباغ رو به اتفاق شنیدیم. شما هم نظرتون رو بفرمایید. اگه کمیسیون هم تو این حوزه نظری داره بفرمایید.
البته در کمیسیون مسئله این مناطق مطرح نشده. همیشه خب ویزیت پزشکان بر مبنای تصمیمات وزارت بهداشت، حتما ما شورای عالی بخیر از سلامت و نهایتا از طریق کمک گرفتن از نظام پزشکی هر سال اتفاق میفته و به موقع اعلام میکنن. یه چیزی قانونی است. ولی در مورد تغییر ویزیت برای مناطق مختلف در زای برخوردار در نظام در کمیسیون بهداشت درمان همچون چیزی مطرح نشده. بخیر اون راه قانونی است که مسئولین ناظرین و از نظام پزشکی و دیگران بلاخره باید کنترل کنن دیگه. سن از طرف کمیسیون بهداشت درمان همچون اتفاقی نیفتاده شده در مناطق مختلف.
در باره قسمت آخر فرمایشات های دکتر دباغ نظرتون چی هست؟ حالا فرمودید در کمیسیون مطرح نباشه، بسیار عالی. حالا نظر شخصیتون رو میتونیم بپرسیم که همون جوری که در کشور منطقه بندی شده، ای بسا باید در تهران هم منطقه بندی بشه، چون خود تهران هم وسعت بسیار زیادی داره و شاید همون فرمایش آقای دباغ رو بشه راجبش مداقه کرد که به هر حال مناطق مختلف تهران هزینه‌های مختلفی برش بار هست. این رو تایید می‌فرمایید باید این اتفاق بیفته؟ باید ببینم توجه بکنیم یا نه.
کنترل سخته، یعنی اگر واقعا این توابط قائل بشیم کنترل خیلی سخته. و این تعیین اینکه کدوم برخورد منطقه برخورداره بر مبنای شهرداری و دارایی و یعنی عملا در یه شرط گذاشتن در اینجا یه مقدار مشکل میشه دیگه برای مجریان قانون، برای ناظرین اونا که میخوان کنترل کنن. در هر حال باید یه سازگار قانونی پیش بره و نهایتا هم یه سلیقه‌ای نمیشه. حالا یه نقطه از تهران ویزیت ها بالاست، در یه نقطه
یعنی مثلا با مثال من باید نگاه بکنم که در کدوم منطقه تهران میخوام اجاره مطب بدم.
بله
طبعا بر اساس اجاره مطب ویزیت بگیرم. خب اون وقت مردم هم باید بیان، بیماران هم باید اون وقت فیلتر براشون بذاریم، بیمارانی که میتونن.
یه مقدار سخته.
آقای دکتر دباغ بفرمایید نظرتون رو.
ببینید من خیلی شفاف عرض کنم، اگر اول برگردیم به اصل کلی، اگر قانون دقیق باشه و شفاف باشه و نظارت اجتماعی روش باشه بهترین قانون در حقیقت ممکن هست. گرچه هیچ وقت هیچ قانونی بدون عیب نیست، ما فقط قانون الهی است که بدون عیبه، بقیه قوانین بشری حتما نیازمند اصلاح هست. اما من این رو عرض میکنم، بله درسته، آیا یک در حقیقت منطقه‌ای که برخوردار هست یا گران هست، آیا شهرداری، من سوالم اینه، آیا شهرداری، اداری دارایی و بقیه قسط علاوه میتوانند هزینه تعرفه های بالاتری از بابت خدمات شهری براش تعریف کنند یا نه؟ آیا بگیم چون مردم در این منطقه مثلا شمال شهر زندگی میکنن شهرداری با چه مکانیزمی تعرفه های بالاتر اعمال میکنه یا نه؟ اصلا بیایم یه حرف دیگه بزنیم، بگیم شهرداری، اداره دارایی و همه عزیزان شما برای همه مطب‌ها یک تعرفه یکسانی در یک شهر بذارید.
بله.
چرا اختلاف رو زمینش رو ایجاد کنیم خودمون؟
بله.
که بعد بخوایم بگیم آقا این اختلاف ایجاد شده ولی پزشکان شما برخلاف همه ریال شما یا تومان شما با ریال و تومان بقیه فرق میکنه، شما حق ندارید با بقیه در حقیقت متفاوت بشید.
راه بهتر اینه که بریم اون یکی رو درست بکنیم، اینو قانون شهرداری درست کنیم. یعنی اینکه بیایم بگیم که حالا چون اون اینجوری داستان موازنه مثبت رو در تاریخ نفتمون حتما به خاطر دارید. ما چون به امریکا نفت فروختیم حالا باید به شوروی هم بفروشیم، باید به انگلیس هم بفروشیم.
من واقعا فرمایشتون رو قبول، البته جسارت اینم قیاس مالفاره، ما همه مال یک کشور هستیم، خدا نکرده همه ما هم
داستان نفت رو عرض می‌کنم، داستان چون یه قانون اشتباهی وجود داره داره باید بله. همه بر اساس قانون بد باشن.
واقعا اگر اصلا بزنم یک حرف دیگه من جسارت کنم و از فرمایش شما عذر بخوام از حضرت عالی، اگر عدالت بر مبنای این درست بشه که واقعا عدالت، میدونید ما یک اصل کلی داریم که عدالت یکسان بودن همه چیز نیست.
بله.
عدالت اینه که هر چیزی در جای مناسب خودش قرار بگیره.
بله.
بگیم آقا ببخشید آقای همکاران محترم دارایی، عزیزان دارایی، شما بالاخره اصول اقتصاد رو میدونید، شما بیاین تعریف کنید که چه مکانیزمی سازوکاری تعریف بشه. میدونید کار بسپاریم دست اهل خودش و اون کسانی که در حقیقت در این حیطه صاحب صلاحیتن، اما به شرطی که اون وقت این با سازوکار منطقی جور در بیاد. هر کسی رو ازش بپرسیم آقا اگه بنا باشه شما در یک منطقه کرایه نمیدونم مطب، کرایه نمیدونم هزینه ها،
مالیات،
عوارض شهرداری متفاوت باشه، آیا باید با یک نرخ خیلی ساده است، این یه حساب 2-2-4 خیلی خیلی ساده است، آیا باید یکی باشه؟ من میگم اولا حرفم و تأکیدم اینه که الزام قانون یک الزاماتی داره که من به عنوان یک شهروند باید قانون رو رعایت کنم، حتی بدترین قانون. اما واقعا نمیشه این قانون اصلاح کرد؟ عرض من این هست.
آقای دکتر خالقی، میشود اصلاح کرد یا نه؟
خب این باید اصلاح همینطوری به این سادگی که نیست. این قانون تا مثلا فرایند قانون گذاری خب یه زمانی طول میکشه، بعد از طرف دولت لایحه بیاد، خود نمایندگان که نمیتونن این کار رو انجام بدن، در هر جایی که مثلا به دولت بار مالی خواهد داشت که نمیتونن این کار رو انجام بدن. بس باید از سوی دولت یه لایحه بیاد، روی بحث بشه، کارشناسان بیان، از نظام پزشکی بیان، از دیگر جاها بیان، از جاهایی که به حال با درمان سر و کار دارند، از سازمان تأمین اجتماعی و دیگر از بیمه سلامت،
از زمان بر هستش
در نظر اینا گرفت. از ضمن البته من توضیحاً عرض کنم که به حال بعضی از پزشکان واقعا مثلا اونا که با ابزار ندارن، مثلا خب نوار قلبی نیست، آنژیوگرافی از این مسائل نیست، نوار مغزی نیست، مثلا متخصص ساده کودکان یا متخصصین داخلی واقعا الان در این شرایط بخیر اصلا مغروم به صرفه نیست، ولی در حال این مثلا این ظلم نیست که در حق اینها مثلا اعمال میشه، ولی نهایتا باید از سوی نظام پزشکی محترم، از سوی وزارت بهداشت باید این شرایط در نظر بگیرن و تورمی که در جامعه پیش میاد به هر حال خب مشکلات عدیده برای مردم، و در این شرایط هم باز پزشکانن حالا فداکاری میکنن. منم قبول دارم که دیگر چون خودم متخصص کودکانم، مثلا برای من دیگه مغروم به صرفه نیست مثلا من به ازار مطب بدم و مطب دایر کنم، بس بنابراین با این شرایط درآمده به اون معنا نیست که ما هزینه مطب و هزینه منشی و دیگران را دراریم. در نهایت هم باز از سوی خلا مسئولین هم از وزارت بهداشت با کمک های نظام پزشکی و سازگارهای منطقی و در نظر گرفتن تورم و رضایت مردم هم یه راهکار منطقی باید پیش بیاد و نهایتا در مثلا در فرایند قانونگذاری قرار بگیره.
بله با امید خدا. آقای دکتر دباغ، تا اون وقت که این در فرایند قانونی خودش قرار بگیره، الان اینو به عنوان در واقع جنبندی تو میخوایم از شما بپرسیم، تا اون وقت که این به عنوان یه راهکار و بستر قانونی براش ایجاد بشه و در مسیر قانون قرار بگیره، تا اون وقت آیا باید اینو به عنوان تخلف دید باش برخورد کرد، یا اینکه نه باید یک نگاه همدلانه ای داشت و حالا به هر حال نوع دیگر و جور دیگر نگاه کرد؟ خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید.
عرض بنده دو تا جمله که خیلی کوتاه عرض می‌کنم. یک، همه ما بلا استثناء موظف به رعایت قانون هستیم.
بله.
قانون مصوب کشور، هر شهروندی بله. حق گریز از قانون نداره. دو، برای اینکه قانون گریزی کم بشود و قانون بهتر اجرا بشه و عدالت بیشتر باشه، باید قانون قوانین بشری روز به روز اصلاح بشه. ما فقط یه قانون داریم که یتغیره و اون قانون الهی و کلام خداست. بقیه قوانین بشری به خاطر ذات بشر نیازمند اصلاح هست. این قانون هم نیازمند طرح و لایحه نیست. نه، در شورای عالی بیمه سال به سال که تعرفه ها تعیین میشود، سازوکار قانونیش از قبل توسط قانونگذاران محترم تعیین شده و شورای عالی بیمه امکان بررسی و در حقیقت یک کار کارشناسی چند روزه داره، اتفاقا کار مفصلی هم نیست و قابل انجام.
سپاسگزارم از شما.
ممنونم از فرصتی که در اختیار بنده
هستید. پیروز موفق باشید. سپاس که با ما هم صحبت کردید. خدا نگهدارتون. آقای دکتر تشکر میکنم از حضرت عالی، ممنونم که با ما هم صحبت شدید. دکتر خالقی پیروز و موفق باشید.
خیلی ممنون
وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. سپاسگزارم.
خیلی ممنون. من تشکر میکنم. البته این مسئله وظایف شورای عالی به اصطلاح بیمه و خود وزارت بهداشت رو باید بیشتر پیگیری کنم.
به امید خدا ان شاء الله. پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار.
مثل ابری که میباره بی بهونه، اون پرنده که میخونه عاشقونه، تک درختی تو کویره خوش و تشنه، مردی تنها دل شکسته بی نشونه. من همونم، اون که حرفی تازه تر داشت، اون پرنده که یه روزی بالا پر داشت، اون که خورشید توی چشماش صبح و میدید، آسمونی از ستاره تا سحر داشت. باز دوباره پرتنین تر از یه فریاد، دل رها تر از پرنده
مجدد صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان همراهان همیشگی. اما امروز یک مناسبت ویژه هم داریم، روز داروساز. تبریک عرض میکنیم خدمت همه فعالان عرصه داروسازی کشور و به ویژه میهمان ارجمندمون، میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر علیرضا دبیر سیاقی، عضو محترم انجمن داروسازان ایران، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی و مدیر عامل محترم یکی از شرکت‌های داروسازی فعال کشور. آقای دکتر سلام، صبح بخیر، روز داروساز مبارک.
من هم عرض سلام صبح بخیر دارم خدمت شما و روز داروسازی خدمت همه همکاران، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون. اما میهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی محترم سازمان غذا و دارو و ریاست محترم مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر جهانپور سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکارانتون، همچنین امروز پنجم شهریور ماه زادروز حکیم محمد زکریای رازی، داروساز و داروپزشک ایرانی، رو خدمت همه عزیزان و همکاران داروسازمون که به هر حال روز داروساز نام گرفته تبریک عرض میکنم و امیدوارم که امروز بتونه به عنوان یک نقطه عطفی در تقویم سالیانه کشور ما برای گرامی داشت مقام و جایگاه و نقش داروساز و ارتقای این جایگاه انشالله باشه.
به امید خدا انشالله. سپاسگزارم، ممنون که مثل همیشه همراه هستید با رادیو گفتگو. اما با حضرت عالی اولین سوال رو مطرح می‌کنیم آقای دکتر جهانپور، و اون این هست که جناب آقای دکتر دبیر سیاقی هم روی خط ارتباطی هستن و می‌خوایم درباره داروسازا صحبت کنیم. این 365 روز سال یک طرف، امروز که روز داروساز هست به فرموده حضرت عالی، انشالله که امروز هم روز مهمی و نقطه عطفی در تاریخ کشورمون باشه. برای اینکه یه توجه ویژه بشه، به خاطر اینکه یک نگاه ویژه، قدردانی ویژه یا یک دیدن شأن و مقام منزلت داروساز داشته باشین در تاریخمون، چه جمله میتونیم بگیم و چطور باید نگاهشون کنیم؟ خیلی کوتاه بفرمایید. خواهش میکنم.
عرض کنم خدمت شما که به هر حال یکی از نقش هایی که شاید به نوعی چه در فرهنگ عامه ما و به دلایل عدیده شاید در نظام سلامت ما تا حدود زیادی مقفول بوده، اهمیت و نقش و حضور و جایگاه داروساز در نظام تشخیصی و درمانی حوزه سلامت بوده که به هر حال در سالهای اخیر به نظر میاد توجه بیشتری به اون شده و ما امیدواریم که روزهایی که به این نام و به این شکل در تقویم ها وارد میشه بتونه که منشأ خیلی باشه برای ارتقای این جایگاه و یه حرکتی رو ما حداقل در کشور شاهد باشیم، چه در از ابعاد حاکمیتی و چه در حوزه فرهنگ عمومی و اجتماعی که ما داروساز رو و نقش و جایگاه اون رو، به خصوص جایگاه مهمی که در حوزه خدمات تشخیصی و درمانی در نظام سلامت دارن، بتونیم ارتقا بدیم. البته این مستلزم حضور، همکاری و همدلی خود جامعه داروسازی هست، به اضافه اینکه نظام سلامت، همکاران نظام سلامت و جوانب مختلف موضوع هم بتونن به این موضوع بپردازن، ما با بتونیم با بروز کردن جایگاه، نقش، مسئولیت و شرح وظایف داروساز به تدریج حداقل در ابعاد فرهنگی و اجتماعی هم بتونیم جایگاه